موضوع بحث امروز ادامه بحث جلسه قبله. جلسه قبل بحثی رو داشتیم در مورد تحلیل تکنیک‌های افزایش بهره‌وری سیستم‌های انجام کار. بحث قبلی جلسه قبل ما موضوع کلی‌تر بود، مربوط به اصول بود، به چارچوب می‌خواستیم برسیم. اون چارچوبی که جلسه قبل رسیدیم چند تا نتیجه‌گیری کلی داشت که امروز ادامه می‌خواستیم. یکی از اونها بحث بهره‌وری بود. آقای صابر روش اشاره کردن که چگونه به بالاترین نرخ بهره‌وری برسیم، یعنی از انرژی موجودمون حداکثر کارمون رو دریافت کنیم. و در نهایت به نتیجه رسیدیم که کل فعالیت انسانی اهل تغییر و اهل کار در تاریخ اینو میشه در راستای مدیریتشون و اون که چگونه منابع انرژیشون هدایت میکنن، مدیریت میکردن، در این راستا میشه تحلیلش میکنن. امروز من میخوام به قول آقای صابر باب بکشاییم، سعی آوریم که بریم سراغ اینکه یکی از الگوها و بابهای خداوند در کتاب قرآنه، یک بابی باز بکنیم که خداوند چگونه این تکنیک‌ها رو به ما آموزش میده. من به ذهنم رسید که خداوند در قرآن در جای مختلف انسان را به ایمان، مؤمن بودن و یک سری ویژگی‌ها و یک شمای یک شخصیتی معرفی کرده برای ما با هویت یک انسان به نام مؤمن. من با اون دیدگاهی که واسه خودم دارم نسبت به قرآن و خداوند، اون برام متصور شد که قاعدتا وقتی خدا انسان داره توش پی دعوت میکنه و در لحاظ مدیریت انرژی هم بعد حداکثر بهره وری داشته باشه، چون همیشه الگوی ما انسان مؤمن میگن مؤمن باشه قاعدتا بعد انتباق بده کنه بر بحث بهره وری انرژی. واسه همین من رفتم با کلید واژه مؤمن و اهل ایمان رفتم داخل قرآن جستجو کردم، یه سری آیات درآوردم که با این نگاه به این آیات یه جنبندی میخوام برسم که خداوند چگونه تصویر میکنه انسانی که قراره به حداکثر بهره وری برسه. ما الگوهای دیگه هم داخل قرآن داریم، فقط انسان مؤمن نیست، انسانهای دیگه هستن، پیامبران هستن، اولیا هستن، انسانهای خاصی هستن، اسم برده شده اونها هستن، ولی اونها گزینه‌های ایدئال نیستن. مثل اینکه هر چی بوده اونها بالاخره انسان بودن، گاهی وقتا خطایی کردن، مثل این الگوهای ایدئال ما برای اونها منطبق نیست، ولی اون حالت بسیار ایدئال و نزدیک این حالت انسانی به حالت ایدئال بودن. خب این انسان ایدئال از چندین جهت، چندین محور ممکن تحلیلش بکنیم. اولین بحث جهت‌گیریه. شما گفتیم کاری که حالت برداریه، کاری که قرار انجام میشه با توجه به انرژی موجود، بعد جهت‌گیریش مشخص میشه. جهت‌گیری انسان مؤمن به سمت خداونده. اولین آیه که میخوام صحبت کنم آیه لقمان 22. خدا میفرماید کسی که مطیعانه رو به خدا کنه در حالی که نیکوکار باشد به دستاورد بسیار محکمی چنگ زده است، سرانجام همه کارها به خدا بازگشتانده شود. چند نکته وجود داره. اول که خدا میفرماید مطیعانه، یعنی مطیع امر خداوند دیگه، یعنی که این کسی که امر خداوند رو پذیرفته داره در یک قانون و یک چارچوبی داره حرکت میکنه. رو به خداوند هم جهتگیریه. خداوند هم که یک جهت خاص نداره، خدا همه جهت ها سمت منه، هدف منش هدف الهیه، یعنی مسیر اصلی و هدف اصلی پروژه دید. در یک نیکو کار باشه، یعنی اهل عمل نیکو باشه، یعنی عنصر اجرایی داره فعالیت میکنه، داینامیکه. و سرانجام به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است، یعنی تعلیل جهت‌گیریه، یعنی به سمت اشتباه نمیره، مطمئن به نتیجه میرسه. و سرانجام همه کار به خدا بازگشت داده میشود، در واقع کنایه ایست به جهت‌گیری‌های غلط دیگه. میگه در نهایت همه سمت من برمیگردید و متوجه میشه کسی که اشتباه کرده، نفی میکنه جهت‌گیری دیگه. آیه بعدی در مورد جهت‌گیری اونها اینه که این انسان‌های مؤمن یا انسان‌های ایدئالی که ما اسم می‌بریم دارای توانایی حفظ جهت‌گیری صحیح هست. خدا می‌فرماید بیگمان سلطه بر بندگان من نخواهد داشت. ما می‌گیم میشه انسان رو اسیر کرد، میشه انسان رو زندانی کرد، میشه جانش رو گرفت. این سلطه قاعدتاً سلطه که خداوند اینجا اسم می‌بره ازش یک سلطه معنوی و فکریه. خداوند میگه شما میتونید با این انسان با بدنش هر کاری میتونید بکنید، با مغزش نمیتونید کارو بکنید. اینقدر چارچوب فکری این فرد قلبیه، این انسان قلبیه نمیشه شکست. نگاه هم میکنیم نوع برخورد با انسان های ایدئولوژی حالا در سختی ها در تاریخ معمولا با اینها بیشتر از این سعی میکنن با اینها به صورت روش فیزیکی اینها رو بشکنن، بیشتر در روش ایدئولوژیک سعی میکنن بهشون فشار بیارن، چون میدونن اونها این هزینه ها از هم پذیرفتن، به خاطر این اعمال فشارشون از این جهت وارد میکنن، چون میدونن تنجه که میشه بهش آسیب زد اگر باشه سوسی در اعتقاداتش، ولی انسان مؤمن سوسی درش وجود نداره، عقیدش این داره ایدئولوژی کامل. اما اگه جهت‌گیری بگذاریم، مثل ویژگی‌های فکری داره انسان مؤمن. این ویژگی‌ها رو میشه چند شاخه تقسیم کرد. میشه یه سری ویژگی‌های شناختی و یه سری ویژگی‌های مربوط به شناخت خودش، عواملی که اطرافش هستن، عناصر، فرصت‌ها، منابع انرژی و اینجور چیزا داشته. یه سری مربوط به حکمتی که نسبت به شیوه تصمیم‌گیریش، نحوه دید و فکرش نگاه کرد و به آینده. اولین بخش شناخت خودت، چون خودش قرار سیستم رو انجام، سیستمی هست که قرار کار انجام بده، بعد یه درک انسان به خودش داشته باشه. خداوند در مورد انسان در سوره زمر فرمود مگر ندانستند که خداوند روزی را برای هر کسی که بخواد گسترده و فراخ یا تنگ و کم می‌گرداند. واقعا در این نشانه‌های مهمی برای مؤمنان است. این انسان مؤمن قانع، یعنی درک داره، یعنی ورودی کلام دریافت میکنه، چون برای با اون ورودی به نوعی کار انجام بده، میتونه که انتظاراتی که نسبت به خوشبخت داشته باشه نسبت به اون ورودی چی هست. واسه همین چون انتظاراتش منطقیه، خواستهای غیر منطقی نداره، با ورودیهاش قانعه و سعی میکنه ورودیش کیفیتش رو داره بالاتر. اونجا اشاره به این آیه ولی در مورد کیفیت خداوند مثال میزنه، میگه اگر از شما و اگر از شما 100 نفر باشن، به 1000 پس کافران غلبه میکنند. این اعتماد به نفسی به نسبت کیفیت خودش رو بدونه، بالاخره توانایی خودش رو بدونه، وقتی که بدونه توانایش داره میتونه توانش حد اکثر استفاده رو بکنه. خدا در اینجا داره به عنصر آگاهی بخشی به انسان ها، کسانی که بالاخره مدیریتش رو بر عهده داره، داره اینا رو کیفیتش رو بهشون نشون میده تا بگه از حد اکثر توانایتون استفاده کنه. کمتری دین نداشته باشید، امید داشته باشید کیفیت شما بالاتر از کیفیت بدونید، میتونید حد اکثر رانده رو بکشید. بحث برای مسئولیت خروجی انسان مؤمنه. خدا میفرماید آیا در زمین به سیر و سفر نپرداختند تا دلهایی به هم رسانند که بدانها فهم کنند؟ نشون بده این انسان مؤمن باید فهم قوی داشته باشه. نسبت به مسئولیتش فقط که ببینه که کافی نیست، که خدا میگه فهم داشته باشه، بفهمی چی رو مسئولیت انسانای مؤمن در که علاوه بر اینکه ورودی و کیفیت خودشون دارن، در که نسبت به مسئولیت خوب خودشون دارن، که اینا باز موردی هست نشه برای هر کسی واسه کلی چی. نکته بعدی در مورد مرزبندی ماست. مرزبندی در دو نکته است، در اندیشه و در عمل. نکته اصلیش اینه که خب گاهی وقتا انسان باز بعض عناصر رو دوری بکنه، به خاطر اینکه به خودش ممکن است آسیب بزنه، ممکن به حرکتش آسیب بزنه، به منزلتش آسیب بزنه. ولی گاهی وقتا وقتی عنصر استراتژیک میشه، مرزبندیش هم استراتژیک میشه. خداوند به محمد میگه بگو برو به کافران بگو آنچه که شما میپرستید من نمیپرستم. چون محمد عنصری که کلی پیروف داره، وقتی میاد این ور خط وای میسه کلی عنصر باهاش تاثیر میگیره، میاد اون ور. هر عنصری مرزبندیش به این صورت به بقیه تاثیرگذار نیست. ولی وقتی که انسان کیفیتش میبره بالا، این پش استراتژیکش میبره بالا، از جهت مرزبندی میتونه در جامعه اثرگذاری مثبتی داشته باشه. جنبه بعدی جنبه اثرگذاری در عمله، مرزبندی در عمله. میگه این مهمه من کسی میره از اهل کتاب از کافران به دوستی نگیرید که دین شما رو مسخره میکنه و به بازی میگیرن، و از خدا بترسید اگر مؤمن هستید. اینجا هم در عمله. اگر نگاه بکنیم به اون روزدار، خیلی وقت هست یه عمل یک شوخی زشته که نمان کنیم، ما میتونیم بخندیم یا باش لبخند بزنیم توش بایسیم جری میشه، فکر کار خوبی هم نبریم، گاهی وقت اگر همون از این اخم رو بکنیم وش بریم کنار، فجع عمل منفیش میشه، ممکنه باش اصلاح بکنه، گاهی وقت هم دیگه جوهت نکنه جلو ما این کار بکنه، در اصلا جلو عمل منفیش گرفته میشه. وقتی مرز خیلی حرکت خیلی جدی میشه، مرز بندی هم جدی تر میشه. و این گاهی وقتا چه شرط لازم شه اگه سستی بکنه موجود تو بعدا مفسدهای دیگه وارد بشه. مسئله بعدی باید شناخت نسبت به عناصر شبکه تغییر بشه، چون ما که تو دنیا تنها نیستیم، قرار نیست تنهایی کاری بکنیم، باید مسئولیت خودمون تنهایی بدش بکشیم، ولی بعضی فرصت ها باید استفاده بکنیم، باید استفاده بشه. یکی از اون عناصر همجهت مثبت هستی هستن، باید اونها پیدا کنیم، با هم دیگه جمع بشیم، باید این کارو بکنیم. خدا میفرماید تنها خدا و پیغمبر و مؤمنان یاور داشته شما که خاشانه و خازانه نماز رو به جا میارن و زکات مال به در میارن. خب این آیه معیار شناسه اون روزگار هست برای پروژه اون روزگار و عناصر همجهت اون روزگار نشون میده. پروژه مختلف نشانه های مختلفی داره، در اصل انسان باید دارای دید باشه، بفهمه عناصر همجهت خودش رو پیدا بکنه، با هر کسی نزدیکی نکنه، با هر کسی مرتبط بشه و دانش خودش رو اختیار خودش قرار نده. مسئله برای تعامل مثبت عناصر پیدا کردیم و تعامل مثبت پیدا کنیم که میگم باید در اینجا هست. خداوند در آیه میگه بخاطر بیاره انگار که خداوند پیمان موکد از پیغمبران گرفت، چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و آنچه را که با خود دارید تصدیق نماید باید ببینیم آن بیاورید و بگیر رای و بیر را یاری نماید. اینجا باید داریم باید بشیم آن بیاریم، باید یاریش بکنیم، این وظیفه داریم. ما تنها نیستیم دنیا بخوام تنهایی تکرار بکنیم، بخوام کل دنیا گوش کن بکشیم، همه چی خودمو تلف میکنیم، اما که دیگران رو به خاطر اینکه کمک اون کمک به اونا بکنه از یارو خودمون محروم میکنیم. مثلا برای دید به رهبری هم معیار داره. خدا میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان خود فرمانبرداری نمایید. این آیه که آیه مضمون قرآن خیلی زیاد شده. خدا میگه از خدا اطاعت کنید. خب خداوند امر خداونده، امر خداوند توسط پیغمبر میاد، از پیغمبر باید اطاعت بشه، چون امر خداوند رو برای ما میاره. اگر غیر اون میاره خداوند میگه رأی گردن چی میزنم. یعنی کنترل الهی روش هست، یعنی به کنترل ما نیست، خیلی حساسه، خداوند خودش حواسش خیلی دقیق هست. اما خداوند میگه از کاردارت خود فرمانبرداری نمید، ما نمیکردی فرمانبرداری نمیکردی خدا. یعنی این آیه اطاعت مشروط رو داره مطرح میکنه. خداوند اول شرط رو میاره بعد اطاعت میاره. به نظر من خداوند میگه نگاه بکنید به رهبرانتون، چکش میکنید آیا در راستای ما هستن یا نه. اگر هستن اطاعت بکنید. آیه نظارته، نظارت کنید. اگر در راستای بودن اطاعت بکنید، به واسطه خودتون بعد رو جذب کنید، این بعد فهم به دست بیارید تا این نظارت رو درست انجام بدید. آیه بعدی آیه کنترل کیفیت رهبری بعد در مورد کنترل کیفیت هم باشه، باید کنترل بشه. خدا مثال میزن که این مومنان بسیار از علمای دینی یهودی و مسیح اموال مردم به ناحق میخورن و دیگران رو از راه خدا باز میدارن و کسانی که طلا نقره اندوخته میکنن و آن رو در راه خدا خرج نمینمایند، آنها رو به عذاب بس بزرگ و بسیار درد. این موجه رو خدا من حرف علکی دیده نمیزنه، خدا من اینطور هشدار میده، حواستون باشه، کنترلشون کنه، اینطوری نشید، نذارید این کار رو بکنن. گاهی وقتا اصلا باید جامعه اول بشه تذکر بده اصلاح بکنه، گاهی باید برخورد باید بکنه، لازمه. چون در حالا در آیه دیگه مثلا من اینجا نیوردم، خدا میگه این کنی جامعه رو فاسد کنی، از بالا فاسد میکنی، از سردم داره شروع میکنی، عناصر که تاثیر گذارن اونا هم مدره میشه جامعه رو بخوش میبرن، چون کسی اسمان کنترل میکنه. اصلا من درگر اصلا به نیروی مخالف داشته باشه، به خاطر چی؟ واسه که نیروی مخالف محض ما هستن با اونا استحکاک میارن، انرژی ما رو تلف میکنن، ما بعد اونا بشناسیم، خیلی نرم باشون برخورد کنیم، کمتر انرژی رو از ما بگیرن. پس بعد معیار شناسی داشته باشیم، اول ببینیم کی دشمنمونه، کی جلومونه، بنا به انرژی چی. معیار شناسیش در هر پروژه متفاوته. در اون زمان مطرح شده خدا به شما بینش ویژه میده که در پرتو حق از باطل میشناسه. این بینش در این مسیر و طی مسیری به دست اومده، ولی در هر صورت خداوند برای مؤمنان میگه که تعریف کنه بینش و صاحب بینش هم. که حق از باطل تشخیص میدن، میفهمن که کی روبروشونه، کی کنارشونه، کی پشت سرشونه، درک دارن چه با ماهیتشون. منابع انرژی رو هم بشناسن، چون هر سیستم با انرژی کار میکنه، انرژی اونا به خاطر سیستم هم میگه نه انرژی کار میکنه، انرژی اونا رو از چند جهت استفاده بکنیم. یکی اینکه بهش استحاله بدیم، مثل به نفع خودمش تبدیل بکنیم، خودشون نیروهاشون رو جذب بکنیم، منابع انرژیشون جذب بکنیم. گاهی وقتا در مباحث استراتژی انسان مجبور به نابودی منابع انرژی شد، گاهی وقتا نمیتونه استحاله بده و این داره بهش آسیب میزنه، ولی جوری آسیب به خودش رو بگیره، منابع انرژی رو از بین میبره. تام که ما در جنگ ها میبینیم، اولی الان در جنگ های استراتژی اولی مرحله زدن صدها نیروگاه و ایناست، یعنی امروز هم مثلا در نظر گرفته شد. خداوند مثال میزنه، این حالا این مقدار اشاره داره بهش، به شکل مستقیم نیست. ما در تاریخ داشتیم مسلمان حمله میکرد به کاروان تجارتی، بالاخره مالی بود داخلش، بالاخره این مالی کمک میکرد به اردوگاه دشمن، کسانی که هر روز به اون حمله تجاوز میکردن، به این نیروها به اون کاروان تجارتی رو حمله میکرد. تو این آیه اشاره غیر مستقیم داره بیم تو آیه انفال هفت. آیه بعد قطع انرژی منابع اوناست. این آیه البته لحنش خشن و تنده، اون بیان اون موقع زمان مثلا زمانه خشن و تندی بود، استراتژی هم هر چیزی نبود. اینا بعد به این نگاه چون من هدف از این آیه ها توصیه استراتژی خون نیست، هدف هم اینه که بگیم آقا منابع انرژی رو باید در نظر داشته باشیم. خداوند میگه پنجم با کاهان رو برو شدید، حالا گردنهایش رو بزنید و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن رو ضعیف و دهن کنید. یعنی منابع انرژی انسانی هم دیگه رفته باش صحبت کرده جذب نشده، علاوه بر اینکه جذب نشده در شمشیر گرفته آسیب هم داره میزنه. خب چیکار باید کرد؟ اون روز روزگار حالا برخورد حزبی و خشن بوده، علتش خدا هم توضیح میده که بعد ضعیف و درهم بشن انرژیشون افت بکنه. به خاطر اینه ادامه شوشنتر میکنه، میگه این وضع همچنان ادامه خواهد داشت تا جنگ با حال سنگین خود رو بر زمین نهد، یعنی انرژیشون افت بکنه. ما داریم جنگ میکنه تا داریم نیروهاش از این بین، جنگ از بین بره، نمی جنگی برای جنگیدن، این جنگی برای جنگ از بین بره. این اکسال عملی به رفتار خشن اونهاست. مثلا بعدی باید دیدی به تاکتیک دشمن داشته باشیم، چون تاکتیک اونها رو بشناسیم میتونیم ضد تاکتیک بهشون بزنیم. آیه هست خدا فرمود یکی از که ایمان آوردید شما همانند کافر نباشید، چون برادرش به مسافرتی میرفتن یا به جنگ پرداختن یعنی میمردن، میگفتن اگر نزد ما میماندن نمیمردن، آیا کشته میشدن؟ آه نکشید، نگید آخه رفتن مردن. چرا؟ به خاطر اینکه این رو حسرت بکنم دلمون، این حسرت به دلتون که از شما آه کشیدن رو ببینید، مثل جنگ روانی امروز هم مطرحه. خدا میگه تاکتیک اینا نیست، ما افت میکنیم، شما میخواین شما در جنگ چون آسیب بزنید انداز روی افت میت افت نکنه، اینا حرف پیش رو نزنید که خوشحال بشن انرژیشون بره بالا. اصول جنگ روانی تاکتیکو میشه تاکتیک معرفی میکنه. آیه بعدی نعمت ها و فرصت، انسان بعد نعمت ها و فرصت رو بشناسه، اینا ابزارهایی هستن که استفاده میکنه در این پروژه. این آیه خیلی جالبه. حضرت سلیمان میفرماید من این اسباب سخت دوست میدارم چون ساز و مرگ من برای عبادت پروردگار میباشم. این آیه حالا قسمت قبل سوره استاد است که اسبانی رو آوردن در جن حضرت سلیمان گذرون حضرت بسیم خوشش اومده رفت تفقد کرده این کسی که اسباب پرورش میدارم. حضرت سلیمان میگه اسباب دوست میدارم. چرا؟ چون ساز و مرگ وسیله من برای عبادت اجرای فرمان الهی هم. با اینها این ابزارها درست میشه. چون اصلا دوست ندارم چون اصلا مشکلیه. اصلا دوست ندارم ابزارم ابزار خوبی استفاده میکنم میتونم تو راه خدا جلو برم. آیه بعد یکی از اونهایی که من باز خیلی دوستش دارم که آیه بسیار مهمیه میگه اگر پدران فرزندان برادران همسران قوم قبیله اموال بازرگانی تجارت منازل اینها در نظر از خدا به همش به جهاد در راه او محبوب کنند در انتظار باشه که خداوند کار خودش رو کنه. در اینجا نفی انفعال و یه مقدار تهدیدآمیزه. خداوند میگه کسای نافرمان فرمانبردار رو هدایت نمیکنه. خدا حالا این نمیگه که با همشون بزنیم وسط تو هر چیزی نه ولی آمادگی زمینی رو داشته باشیم که نه ابزار که ممکن یه روزی در این راه پروژهتون گرفته بشه. به این چشم نگاه کنید که اینها الان شما چطور میکنن یه روزی ممکن اونها شما رو ازتون گرفته بشه. قسمت بعدی داره قوه تشخیص و دانش تصمیم سازیه. یعنی بله برای که شناخت داره قدرت تصمیم گیری هم داره. خداوند میفرماید خداوند در این آیه توبه 123 میفرماید مؤمنان هم نسل در همگی بیرون بروند باید که هر از هر قوم و قبیله عده‌ای بروند تا با تعلیمات اسلام آشنا گردند. خدا اینجا نمیگه بعد نرن بشینن تو خونه هاشون دیگه عده‌ای در دانش اینا یاد بگیرن برن چیز دیگه یاد بگیرن کار دیگه بکنن. میگه چند جانبه باشه. جامعه به همه تخصص های احتیاج داره. اینو به فرد هم میشه چیزش داره فرد هم میشه تخصص هایی که احتیاج داره باید به همه شده یک درک نسبی داشته باشه. نمیشه فقط به یک تجبوری بهش دیگه به انسان مومن هم باید شناخت های مختلف رو داشته باشه باید تکنیک های مدیریتی که مدیر آشنا باشه فهم عمومیشون داشته باشه در حدی که لازم داره. بس دوم داره تحلیل از تاریخ. قسمت قبل به آدم الفبا میده. انسان وقتی دانش مدرن کتاب داشت کلاسی میدونه الفبای رایش نامشه هنو استراتژی نمیشه یعنی فاصله داره. وقتی تحلیل میکنه تاریخ رو تجربه پدران و مادران رو در جایی در میاره الگوها رو در میاره فهمه که اونها چون استفاده کرد که شکست کنن و که پیروز شدن بهش کمک میکنه تا بتونه الگوها رو در بیاره. در آیه بعد میگه اهل تحقیق در امور هم یعنی بستر تصمیمگیش رو میشناسن. حالا که فهمیدن این الگو به این نتیجه منجر میشه بسترش میگه این بستر همون بستری است که او قبلا درست جواب داده. خدا میگه تحقیق کنید اگه شخص خاصی خبری برای شما آورد هر آدم که اشتباه بکنید در استراتژیتون درسته که الگو سعیه اگر این اتفاق بیفته این نتیجه میشه ولی در بستر سعیه بستر شناس باشید بدونید این دانش کجا باید اجرایی بکنید. بحث بعدی آینده نگری. آینده نگری شرط لازم برای مدیریت فعاله. کسی که دید نشه میشه اصلا برنامه برای آینده نمیتونه استراتژی بچینه. از چند جهت میشه بررسی کرد. دارید که نسبت به آینده است. خدا من میگه آیا گمان برده که داخل بهش میشه بدونه که شما هم برسید که به کسانی رسید دست پیش از شما در گذاشتن. خدا من میفرماید زیانهای مالی جانی به آنها رسیده دست داده است و پریشان گشتن که پیغمبر و کسانی که با ایمان آورده بودن میگفتن پس یاری خدا چه میرسد. ببینید فاجعه چقدر شدیده که پیامبر و مؤمنان به خدا پس یاری کو کجاست کی میاد. خدا می شما بدین این کسی که انتظار بهش انتظاری نتیجه گیری دارید بدون که چون بلایی جلوته. در آیه سوره سوره احزاب دقیقا نتیجه می بینید جوابش هست. این هنگام که مؤمنان احزاب رو در جنگ احزاب بیدن گفت این همان چیزی خدا بگم بشه بعد فرم یه شکه نشدن آماده بودن به یعنی از ذهنی آماده بودن دید داشتن که چه اتفاقی به مسیح هست. و جالب این دست این سخته جز بر ایمان و تسلیم ایشه دون نفسه. این کسی که دید داره وقتی همه چی مطابق مرش پیش میره با اطمینان خاصتری بیشتری جلو میره این اطمینانش کمک میکنه در این تفاجه است. و بخش برگر داره اهداف بلند مدت هم یعنی وقتی که بلند مدت انسان نگاه میکنه میفهم که کسی از عناصر امروزی و بگذره مثل مسیح داره رد میشه چیزی جیب تو نباید با هر چیزی پر کنی داره وقتی چیزی بزرگتری هم بسیار چیزی هست باید با اون رو بزرگتر بده. خدا آیه بعدی فرماید که حالا خلاصش بگم وقتی محدوده خدا میتونه سرای آخرت رو بدونید و بهره خود در دنیا فراموش نکنید علاوه بر ما سهمی داریم ولی اینو بدونید که این دنیا زمینه سرگرمی بازیچه نیست یعنی ارزش بالایی نداره خیلی کیفی نیست و سریع آخرت و پریزگاه بهتره و این امر بدیهی رو نمیفهمید. این کسانی که انسان هایی که در اینجا در این رفت اونجایی دیدن میفهمن که اون دنیا با این فکر عهد با هرشون میشنسن هدف طولانی مدت شده. اما ویژگی عملی شد یه سری ویژگی عملی هست که برای افزایش معمولیت اجتماعی به در میکن جذب انرژی انسانی میکن. انسان وقتی که یک سری اعمال مثبت اخلاقی انسانی در جامعه انجام میده، اولا بعدا وقتی میخواد پروژه مطرح بکنه، مثل محمد که 40 سال صبر کرد وارد پروژه، بعد 40 سال کاری معمولیت اجتماعی، این نیروی جذبی بالاتر رفت. یک مسئله دیگه هم داره، شما وقتی عنصر مثبتی میشه عناصر مثبتی پیداتون میکنن، بهتون کمک میکنن که بتونی نقشتون بهتر پیدا بکنید، افراد دیگه هم پیداتون میکنن. مثل ویژگی عمومی مثل راستگویی، حالا خیلی واضحه وقت من کردم از زیرش نمیپرزم، اهل ادب بودن. اهل ادب بودن این مدار استراتژی تره. این اهل ادب بودن نیست نسبت به خودمون و جامعه خودمونه که ما بین خودمون ادب رو رعایت میکنیم. وقتی بین خودمون ادب رو رعایت میکنیم، علاوه بر این منزلت اجتماعی رو بالا چون اختلافات هم گرفته میشه، کینه ها مشکلات نگرفته میشه. اما یه ادب دیگه ادب استراتژیکه نسبت به عناصر بیرونیه. خودم که به ای مؤمنان به معبودها و بت‌هایی که مشرکان به جز خدا می‌پرستن دشنام نده تا مبادا تجاوزکاران جامعه خدا رو دشنام دهند. می‌گم که تحریکشون نکنید، انگیزه بهشون ندید که تو پروژه بزنن، هم دیگه دارن سمت بمونن. این ادب ما علاوه بر اینکه میتونه اصلا ادب شخصا رو خارج از پروژه هم جذب کنه، حتی این بی ادب ما عکسش هم میتونه تحریک بکنه که اصلا علیه ما نیرو بگیرن، فعالشون بکنه. و در رفتار ائمه چند تا حدیث من دیدم که مثلا فرد رفته به امام مثلا توهین کرده، مثلا به مادر امام، بعد امام مثلا مادری که من میشناختم اهل صفات نبود، اگر بود خدا بیامرزه فرد مثلا بلافاصله دیما رو شرمنده شده از ادب. گاهی وقتا حتی اون کوچکترین ذره هایی در درون فرد میتونه انقلاب میکنه، همون باعث میشه فرد وارد پروژه بشه. بوده بعدی انصافه، که انصافی که در درون خود اگه انصاف در جامعه رعایت نشه مطمئنا نظام جامعه از بین میبره که عدالت نباشه. خدا میفرماید دشمنانگی گفت شما برای ندارد باشم دادگری نکنید. و علاوه بر اون انسان بازم عرض کردم حتی در دشمن هم میتونه اونا رو جوری چیزی بکنه. تعهد هم همینطوره که این مومن به پیمان ها و قرارداد ها وفا کنید، همونطور که محمد به پیمان صلح حدیبیه وفاداری کرد. فرق نمی کنه، وقوف به عقوده، عقل قرارداد که بسی با خود با دیگران با خدا دشمن دوست قرارداد با خوش باشی حتما من باشی، مگر اون اهل تجاوز باشن تجاوز بکنن دیگه قرارداد بشکنن. پس بعدی امین و امانت داری که دقیقاً به محمد امین تو پروژه محمد این چه اصلایی گذاشت؟ اهل بخشش هم بخشش مال و اشتباهات دیگران. گاهی وقتا آدم مال میبخشه، هم میتونه کمک کنه به عناصر ضعیف‌تر پروژه، هم میتونه به قول معروف انگیزه بشه برای فعالیت افراد، یعنی مثلا به بخشش بده کنن و به دست آوردن مال هم فکر بکنن که فعالیت اقتصادی جامعه رو فعالیت می‌کنه. و اشتباهات دیگر رو از خدا می‌فرماید کسانی هستند که بر باطل گواهی نمی‌دهند، هنگامی که کارهای یاوه و سخن کوچه رو می‌بینند می‌شن بزرگان می‌زنه یک دلیلی هر مزش می‌شنیدن یه خیال چرا رد می‌شن چنان یارو به وقت همین رفت همین گزارش رو باز جذب یارو میشه طرف جذب می‌کنه. حالا برای در جامعه این بخشش ها میتونه رفته اصلاحی اساسی در اون جامعه عناصر دیگه‌ای که در مدار کنترلشون پای می‌شن اثر مثبت بذاره. مسئله جدیت خدا کنم کسانی هستند که از بیهوده و یاوه رویگرده هستند از این جدی هستند، حرف بی خود نمیدارم، دنبال حرف بی ارزش نیستند. این جدیت خیلی مهمه، اگر انسان جدی نمیشه کسی جدی نمیگیره. وقتی حرف میخواد بزن میخواد دعوت کنی از سوال گرد بروشه، میخواد یه حرفی برده یه چیزی بگی، وقتی که حرف کسی جدی نمیگیره چون آدم جدی نیست. قبل از این آدم میگه دائم حرف های جده. بودیم ولی اهل فرصت نهی استراتژی که ما آیاتی داریم خدا میشون فرصت ندهید خیلی خشن مثلا بریز سر شده پر دست رو قطع کنید تا زمین بودیم خدا بگیم ولی اینجا این فرصت ندهید. اینجا ما اونجا فرق داره، اینجا فرصت نهی استراتژی بخواد یه جذب حد اکثریه، اینکه تا آخرین لحظه به دنبال چیه این جذب بکنی. اگر میتونی مثلا نگه جون نگه ای بودی باز هم بتونی بیانگیشن فکر بکنن ازش نیرو بگیری باز هم به اینشون فرصت بده. ما این پروژه تو پروژه امام حسین دیدیم که هر توی فرصت دهی امام حسین هر جذب شد، این فرصت دهی استراتژیکی. بیشکی مربوط به حفظ کیفیت فعالیت اهل دعان خدا هم یک از همین ایمان آوری از بردواری و صلاة تا به نماز کمک میدید. صلاة به معنی دعاست عربی، دعا یعنی خواستن، خواستن به سمت منبع، منبعی که میتونی بهتون کمک بکنه. دعا هم که بخواهید منبع انرژی رو وقتی پیداش میکنه بخواهید بهتون کمک بکنه. این انرژی میتونه بهتون بدن انگیزه بهتون میتونه بده ابزار بهتون میتونه بهتون سرمایه بهتون میتونه بده. بخواهید اهل خواستن باشید، خواستن منطقه منطقی منطقی باشید. گزینه بعدی در مورد شجاعت با محتواست. شجاعت باید محتوا داشته باشه. اگه محتوا نداره بلا تشویق انسان میشه مثل گاو ناخوازی، فقط پاچه قرمز میگیره، باید به شاخ بزنه. محتوا نداره. انسان موقعی حرکتش از شما میشه که محتوا باشه. این محتوا این رو اثر محتوا رو داخل شجاعت فرام تا میشه دید. خدا میگه هر کسی کاری که انجام میده در حد مؤمن باشه نظر به ستم میترسم از کم کسی میهراسد. اینقدر دلش قرصی به خودش پرودش اطمینان داره هیچ عنصری نمیتونه اثر منفی بذاره. البته این حالت ایدارشون انسان ها این بود که پیامبران میتونن در گروهای بشه اتفاقات افتاده ترسیدن پیامبران این اتفاق افتاده، ولی این قلوی ایدار از کسی چیزی نمیترسه چون دستش رو آورده به اون منبع دستاویز محکم که همون خداوند. آرام در هنگام تغییرات اوضاع به در هنگام تصمیم گیره میگم کسایی که ایمان میآورن دلهاش با یاد خدا سکون آرامش پیدا میکنن، هان دلها با یاد خدا آرام میگیرن، این آرامش رو به دست میخوره. گاهی وقتا یه اتفاق میفته اون لحظه رو تو چه از دست میده، گیر میشه، نمیتونه از پتانسیل و فرصت درست استفاده بکنه، تصمیم گیری درست رو نمیتونه انجام بده. گاهی وقتا به انسان به قولم پاتک میزنن، به انسان غافلگیر میکنن، بعضی میگن خیلی سیف با آرامش با اصلا آرامش این طرف مقابل خورد میکنه. این آرامش فقط هر کسی نمیتونه پیدا کنه، در کسی که خیالش راحت مثل فردی که میره بیرون بهش میگن پول داره دیگه، آره خیالت راحت، جیبش عجیب شده راحت، مثلا مؤمن هم وصل به خدا خیالش راحت، کسی نمیتونه پاتک بزنه و این بترسونه، اینقدر ایمانش محکمه که اهل ترس نیست. حالا از اهداف مادی ما اول گفتیم اهداف پروژه ما مادی هستن، ماده ابزار ما هست ولی هدف نیست، واضحه که هدف روز ماده منحرف شد، مثلا بردار و کج شد سرش. با خیلی پیامبران واسه یک کوچکترین اشتباه یک سوء تفاهم میشه همش رو میگفتن و تهم میشدن و در جواب میگفتن بگم بگو در من در برنامه ابلاغ این آیه هیچ گونه پوندش از شما مطالبه نمیکنه. خدا اینطور هر چند مالی خیلی واضح شده آقا این وقت انگیزه مادی وقتی انگیزه سوء تفاهم از کسی میشه. گزینه بعدی دوری از حواشی اینجاست. گاهی وقتا انسان میخواد عملی انجام بده میره سراغ حواشی نکات اطرافش، اینقدر این حواشی میپرده متن رو میفته اصلا میفهم بیاد شما کجا بود چیکار ماس بکنه. خدا میگه ای مؤمن از مسائل سوال نکن که اگر فاش کردن و آشکار شدن شما رو ناراحت و بدحال میکنه. خدا از این مسائل گذشته است. این مسائل کمک پروژهتون نمیکنه. گاهی وقتا اینقدر سرکنشی اصلا انرژی هدر میره، فرصت و زمانتون رو از دست میدیم. این گاهی وقتا داخل جامعه خودمون هم اصلا مباحث مطرح میشه که افراد ذهن از مبحث بد فکری که از منحرف میشه به سمت دیگه، گاهی وقتا اصلا یه دیر اصلا اینترنت به جای ریزش نیرو میشن چون جواب درست هم نمیتونه میکنن. اما آخرین سرفصل ویژگی های تیمیه. اونا حفظ اعتماد در جهت صحیح خیلی مهمه. خداوند که هر دو گروه از مؤمنان نمیده کافران مؤمنان دیگه مؤمنان دو تا مؤمن به گروه مؤمن با هم به جنگ پرداختن به این اونا سوال بردار کنه و با آن دست اگر یه دیشالا این کار نکردن نه پذیرستن سوال باشون به جنگی تا این تردیشون از بین بره تا زمانی بسیار اطاعت خود همه همجهت بشن. اینقدر مهمه چون که حتی وارد اصلا پروژه فیزیکی بشون اصلا باشون درگیش بودن هر مکتوب درگیش بودن دیگه. اینقدر اتحاد مهمه. پشتیبان عناصر مرزی خدا می فرماید این کسانی که ایمان آوردید شکیبایی بردید استقامت پایداری کنید از مرزهای مرزهای این رابطی که داره مرزداری و مراقبت به عمل آورید و از خدا بپرزید تا اینکه رسیدار شدید. این مرزها خیلی مهمه. هر چیز مرزی داره، مرزی که فشار بهش وارد میشه. هر حرکتی هر پروژه عناصری هستن که هزینه دارن میدن بهشون فشار میدن دو که فشار به اونا وارده. خدا میگه اینا رو ول نکنید، بهشون اهمیت وارد بشید، بهشون ساپورتشون بکنید، حواشون داشته باشید. اگر از زندان حواشون به خانوادش باشه، اگر تعلیل شد، اگر بلا خود افتاد اونو تعمیل میکنید تا اون عنصر حضر نشه، انگیزه به برگه از این نره. حالا بگرم اگر از این عنصر بگذر، عنصر بعدی هست که بشه همش وارد شد. پس همیشه باید مواظب عناصر مرزی باشید. اهل تاکتیک تیمی هم هستیم. یکی از اینه که ایمان آوردید احتیاط نمایید، آمادگی خود رو حفظ نمایید و دست به دسته همه که باید دونه این ببینید تاکتیک چیه؟ ذره ذره باید دقیقه به تکنیک بگید جمعه بگید چه بگید؟ این اهل تاکتیک باشید، نه اگه علی اللهی رفت اونجا، نه این دیگه نیست. اهل رقابت مثبت در اون تیمی، رقابت دارید ولی مثبت و در اون تیمی برای کار مثبت. خدای فرد چنین کسانی در خیرات حسن را مسابقه صورت میدن و در انجام ها پیشی میگن سر میگه. این رقابت به خودشون میگه که چی داره واسه من بیشتر انجام بده. این رقابت گاهی وقتا انگیزه میشه برای اینکه فرد بیشتر تلاش بکنه، توان بیشتری بذاره، انرژی بیشتری رو پروژه بذاره. و اهل مشورت با دیگران، واضح مشورت کمک داره انسان برای اینکه تصمیم عقل جمعی بهتر از فرد کنه، برای اینکه تصمیم درست انجام بشه. در نهایت اگر بخوام نتیجه رو ببینیم، انسان ایدئال هدف و جهت اصلی شناخته برای استواره، نه اینکه شناخته اون جهت در حقیقت صفر هم وایساده. او با شناخت خود به عنوان کسی قرار کار انجام بده، پیرامون خودش شامل منابعش، فرصتاش، نیروهای همجهت، نیروهای مخالفش، یک شناخت کامل از موقعیت خودش دست پیدا میکنه، میدونه چی داره چی نداره، مواد خام محاسباتش کامل داره، در همواره در حال نسل وقایع به روز رسانی درک واقعیت میشه. تو 30 سال پیش، 50 سال پیش، 20 سال پیش نمونده، دائم داره دیگه به روز میکنه. او با استفاده از علوم شناسی الف های لازم برای تحلیل به دست میاره، با بررسی تاریخ و تحلیل در امور حکمت لازم برای تصمیم گیری به دست میاره. حکمت رو داره تو از مقوله دونام آیان بهش مدام که علم و حکمت به تو میگه، علم و حکمت رو تو مقوله دونام. او با استفاده از بررسی سری های زمانی فرمه به دید منطقی نسبت به آینده دست به نام میداره که این دید برای او برای این وقتی با استراتژی برای آینده تنبیه کنش کمک میکنه. انسان ایدال با عمل به اصول اخلاق مثبت در جامعه ایدال نرمال مقبول کار میشه. این مقبوله بشه کمک میکنه که منابع انرژی انسانی بتونه جذب بکنه، چه برای خودش، چه از درون، چه از بیرون. اصول استحکام اصول فکری انسانی دار باعث میشه که مقدار انگیزه، امید، آرامش، اعتماد به نفس و تمرکز در بسیار بالا از انسان معمولی باشه. و همین باعث میشه که باعث ثبات شخصیتش میشه. و این ثبات شخصیت باعث میشه که شکستنش هم سخت‌تر بشه. عادی دار دیگه بره ممکن بشه. این انسان برای همکاری با عناصر دیگر وصول به هدف ارزش اصلی قرار میده. یعنی هدف چارچوب اصلی داره. وقتی میخواد یه انسان دیگه رو جذب کنه باشه همکاری بکنه، هدفش انتخاب میکنه در اون چارچوب رو برای همکاری میکنه و داره تعامل مثبت با عناصر دیگه. انسان ایدال همواره در حال نظر و تلاش برای ایجاد اثر مثبت بر روی کیفیت عناصر پیرامونه، علاوه بر این که خودش داره میگه بعدا دنبال خودش میکشونه چراغ هدایت و با تحلیل دقیق مشکلات به طرف بهترین شانس برای مبارزه با مشکلات بپردازه. این دقیق دیده مثلا دشمن هم از کوکولان دلار نمیده. اگر بخوام جمع‌بندی کنیم بحثمون رو، انسان وقتی بخواد بهینه‌سازی کنه رفتار خودش رو از چند مرحله بگذره. این مرحله معنی شناخت، شناخت خودش، نعمت‌هاش، فرصت‌هاش، به عنوان ابزاراش، فرآیندهای تغییر و نیروهای مخالف. این موقعیت شناس بودم که همه کجای روزگار وایساده. یک مرحله مرحله کسب قوه تشخیصه، یعنی علاوه بر اینکه داشتن خودش رو داره، قوه تصمیم گیری هم کسب می‌کنه با آشنایی با تاریخ دانش مدون و تحلیل تاریخ. مرحله بعد مرحله تعیین استراتژی، یعنی وقتی که دانش رو به دست آورد، حکمت رو به دست آورد، تصمیم گیری درست رو شناخت، تحقیق کرد در امور، فهمید که استراتژی صحیح رو می‌چینه و در مرحله ایجاد دقیق و پایدار در مرحله آخر وایمیسته تا اون نتیجه رو بخواد رو ببینه. سه مرحله اول فکریه بیشتر، مرحله آخر عملیه. سه مرحله اول اگه به آخرین نرسن خب بیارنشن، خروجی در مرحله آخر نهفته است. ولی اگه مرحله چهارم بشه نرسه بشه مرحله قبل هم دیگه به قول معروف زی سوال بشه که بسید بریم.
خیلی خوشم